یتی نمیدونه حالیش نی. این روحیه، روحیه ائمه خودمون چقدر روحیه عالیه. قلبن خاشعا، به به، دل نرم ملایم که مورد عنایت خدا قرار میگیره، دل خشن زیف رحمت خدا ازش قطع میشه. این دا بدانید از خداوند نقش داره که خدا گفته لا یسه اونی ارزی ولا سمایی بل یسه اونی قلب و عبد مؤمن. آسمون با این همه برافراشتگی، زمین با این وسعت نمیتواند رحمت مرا به خودش جلب کنه، ولی دل یک مرد مؤمن و زن مؤمنه این قدر وقتی لطیف باشه، این قدر وسیع است که لطف من به جلب میشه. عکسش چیه؟ عکسش این است که شما اگه بنشو دل سخت و سفت و زمخت و تلخ و تیز و اینا باشه، رحمت خدا شما لالش نباشه. خدایا به آبروی پیغمبر و آل پیغمبر تو را قسم میدم، به ما زبانی فصیح و لطیف عنایت کن. خدایا به همه ما قلب خاشع، اعصاب سالم عنایت بفرما. به همه حضار حوصله عنایت کن، صبر و قدرت تحمل شدائد زندگی مرحمت بفرما. انشاءالله خیر دنیا و آخرت نصیب همه ما بگردد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ویژگی های زندگی اسلامی انسانی. موضوع سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی بود که در قالب برنامه بربال سخن تقدیمتون کردیم. اما دوستان عزیز، ماه مبارک رمضان و فضاهای مختلفی به انسان حس معنوی بیشتری میدن که نمیتونیم از جایگاه امامزادگان واجب التعظیم غفلت بکنیم. حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، آستان مقدس شاه چراغ، یکی از همین فضاهای نورانی است. خدمتتون عرض میکنم که طبق روال هر شنبه گفتگو میکنم با جناب حجت الاسلام و المسلمین میرشکاری، معاون محترم فرهنگی آستان مقدس شاه چراغ، تا برامون بفرمایند که برای زائرین و مجاورین عزیز چه برنامه‌هایی رو در نظر گرفتن. جناب آقای میرشکاری سلام به شما، طاعتتون مقبول انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على سید السادات العظم احمد ابن موسی الکاظم علیه السلام. در این بهار قرآن، ماه مبارک رمضان، از جوار حرم مطهر امین ولایت حضرت شاه چراغ علیه السلام ابوالفضل امام رضا از شهر مقدس شیراز عرض سلام و ادب و احترام و قبولی طاعات عبادات شما جناب آقای حسینی عزیز و شنوندگان گرامیتون داریم. در خدمتتون هستم جناب آقای.
درود بر شما، خیلی متشکرم. جناب میرشکاری، قبل از اینکه نکته های شما رو بشنویم، لطفاً صداتون، فکر می‌کنم یه بلندگوی گوشیتون باشه احتمالاً، اگر که بتونید با گوشی خودتون مستقیما صحبت بکنید، دیگه برگشت صدا هم نداشته باشید. خب در خدمت شما هستیم تا از برنامه‌های امروز و روزهای آینده بشنویم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خب همونجور که عرض کردم خدمتتون، چون ما در ماه مبارک رمضان که بهار قرآن هست، عمده برنامه‌های قرآنی رو در ابتدا تقدیم شنوندگان عزیز می‌کنم. انشاءالله اگر فرصتی بود بقیه برنامه‌ها رو هم خدمتتون هستیم
استفاده می‌کنیم.
در بحث قرآنی، اولین اتفاقی که باید اطلاع رسانی بکنم خدمت شنوندگان عزیزتون، همونجور که مستحضر هستید 33 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در تهران برگزار هست که امسال در غرفه اعتاب، اعتاب مقدس، غرفه حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام هم در نمایشگاه فعال هست و همکاران ما و خادمان حرم مطهر در اونجا مستقر شدن که انشالله از امروز آغاز به کار میکنه و از همینجا دعوت میکنیم از عزیزانی که صدای ما رو میشنوند، خصوصا شنوندگان عزیزی که در تهران هستن و توفیق پیدا میکنن به نمایشگاه انشالله مراجعه داشته باشن، و هر کسی که برنامه بازدید از نمایشگاه رو داره ما انشالله دعوت میکنیم که حتما از غرفه حرم مطهر حضرت شاه چراغ علیه السلام هم انشالله اونجا دیدن کنن و همکاران ما توضیحاتی در رابطه با ظرفیت هایی که در حرم مطهر هست و خدمات قرآنی که اونجا ارائه میشه انشالله بهره ببرن. مورد دوم که باز دعوت میکنیم از شنوندگان عزیزتون که احتمالاً اهل شیراز باشن و یا به دلایلی در این ایام به شیراز سفر میکنن در حرم مطهر حضور پیدا میکنن، ما برنامه جزخانی قرآن رو در چند نوبت داریم که یک نوبت اون که همکنون در حال اجراست هر روز بعد از نماز ظهر رأس ساعت 13 از شبکه 4 سیما و شبکه سیمای فارس پخش زنده داریم که انشاءالله در این مراسم جزخانی قرآن هم عزیزان شرکت کنن و اونایی هم که در واقع میخوان که از طریق صدا و سیما و سیمای جمهوری اسلامی انشاءالله ظاهر حرم و مطهر باشن میتونن هم تلاوت قرآن رو پیگیری کنن و هم از طریق این تصاویر ظاهر حرم و مطهر باشن. و نکته سوم در بحث قرآن بحث تفسیر قرآن هست که ما در بحث طرح ملی زندگی با آیه ها هر روز بعد از نماز صبح و قبل از نماز ظهر عصر و همچنین قبل از نماز مغرب عشا و بعد از مراسم ترتیل خانی در چند نوبت بیان آیات قرآن و نکات تفسیری و نکاتی که برای استفاده از آیات قرآن در این فصلی که و ماهی که بهار قرآن هست انشاءالله توسط عزیزان روحانیون محترم و مفسرین ارائه میشه. بله، همچنین ما در این ایام حضور مبلغین رو داریم که مبلغین دینی که در حرم مستقر هستن و زائرانی که تشریف میارن، مجاورانی که هستن در رشته های مختلف هم در مباحث سبک زندگی و هم پاسخ به شبهات و همچنین در موضوعات کودک و نوجوان فعالیت های خوبی الحمدلله در حرم توسط این عزیزان انجام میشه و هر شب هم ما از ساعت 22 تا 24 مراسم مناجات شد داریم همراه با سخنرانی که تقدیم به زائران عزیز میشه. ما در خدمت هستیم جناب.
خیلی متشکرم. الحمدلله که جلسه ها پربار هست در همه جا و در حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام هم که به صورت ویژه تر. خدا به شما خیر بده و ما را هم حتما در دعاهای خیر خودتون یاد بفرمایید
انشاءالله. ما همینجا انشاءالله ناظر زیاره شما و هم به یاد شما و همه شنوندگان عزیز و انجام از همه دستندرکاران عواملی که زمین ساز این ارتباط رادیویی هستند صمیمانه تشکر میکنم و دعاگو هستم.
متشکرم از شما جناب میشکاری عزیز، معاون محترم فرهنگی آستان مقدس حضرت شاه چراغ علیه السلام. از جناب شاه چراغ هر وقت که ما بنده ما فرصت کوتاهی برای بودن در خدمت شما شنوندگان محترم داریم، سری به اتاق فرمان میزنیم و باز هم برمیگردیم.
يا محمد عرف الصواب وفي أبياته نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم و
خب عزیزان، خدمتتون عرض کنم که تا ثانیه های دیگه برنامه آقای قاضی و بعد از اون هم پیام ولایت ساعت 13:55 پخش خواهد شد. خیلی متشکرم که در این نوبت کاری در کنار بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدابردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش بودید. ضمن خداحافظی و التماس دعا از همه شما شنوندگان محترم در این روزها و شبهای پربرکت ماه مبارک رمضان دعوت میکنم به مدت 15 دقیقه برنامه آقای قاضی رو بشنوید.
قیام کنید.
آقای سید محمود حسینی و همسرشون خانم زهرا ربایی از خانواده مرحوم تاکامی شکایتی رو داشته. آقای حسینی مدعیه که سال 94 زمینی رو به قیمت 900 میلیون تومان از مرحوم تاکامی خریده. بعدن اداره راه و شهرسازی به ایشون گفته پلاک ثبتی این زمین متعلق به دولته و شما باید این زمین رو از مالک قبلی پس بگیرید. اما وکیل خانواده تاکامی معتقده که مرحوم تاکامی از این ماجرا خبر نداشته، یعنی نمیدونسته که پلاک ثبتی زمین مال دولته.
سرکار خانم زهرا ربایی شما هستی، درسته؟
بله.
شما هم بی زحمت خودتون رو معرفی کنید.
من سید محمود حسینی هستم، 8 سال تو این دادگاه دارن هی میپرسن شما، میگم سید محمود حسینی هستم در خدمت شما. بفرمایید.
در حال ببین پدر جان، شما یه مطالبه ای کردی، یه طرح دعوایی کردی، رسیدگی میشه اگه حق داشته باشی میگیری.
آقای قاضی الان چند ساله هی داریم ما رو از این دادگاه به اون دادگاه، این دادگاه به اون دادگاه میبرین. بعدش ببخشید الان خانواده آقای تاکامی کجان؟ اصلا این خانم اونجا چیکار میکنه؟
نه، خانم بهرامی وکیل وراث هستن. آقای تاکامی که خودشون فوت کردن، ایشون به عنوان وکیل و نماینده وراث تشریف آوردن.
اگه نیاز هست مفصل‌تر خودم معرفی کنم خانم ربایی.
جناب آقای قاضی، ما رفتیم از مرحوم تاکامی یه قطعه زمین خریدیم.
چه سالی؟
سال 94 بود.
خب
از اداره راه شهرسازی اون بعدن گفتن که آقا این زمین پلاک ثبتیش مال دولته. شما باید برید این زمین رو از ید ما قبلش پس بگیرید. قبل از اینکه زمین رو بخریم یه پرسجویی کردیم، گفتن این مرحوم تاکامی آدم با شخصیتیه، آدم معتمدیه، کسیه که به زمینای منطقه اشراف داره، حق و ناس هم سرش میشه. ما هم به همین بسنده کردیم، رفتیم زمین از ایشون خریدیم.
خب
متاسفانه تا الان بعد از مدتی که حالا اداره راه شهرسازی اومد گفت این سند متعلق به دولته، گیر ورثش افتادیم. ورثش هم متاسفانه رفته یه وکیل گرفته، قدر نمیذاره کارو پیش بره. همینجوری ما از این دادگاه مونده بودیم.
اینا سر ما رو کلاه گذاشتن. اصلا ما از کجا میدونستیم که زمین مال دولته؟ اینا ما گفتن زمین مال خودشونه، بعد یه جور دیگه ای عذاب در اومد.
خانم ربایی، من همین ابتدای جلسه از شما خواهش میکنم که با آرامش بیشتری جلسه رو ادامه بدین. این یک. دو این که جهت افزایش اطلاعات عمومیتون میگم، کلاهبردار به کسی میگن که شما رو فریب داده و به خاطر اینکه شما رو فریب داده شما اون معامله رو انجام دادین. اینجا آقای تاکامی هم مثل شما نمیدونسته که اگر میدونست و زنده بود الان ایشون جای شما وایساده.
اولا که شما میخواین من آرامشمو حفظ کنم؟ آقای قاضی، ما تو این سن و سال داریم خونه به دوش میشیم، چجوری من آرامش داشته باشم؟
الان به من بگو شسته و رفته خواستت از دادگاه چیه بابا؟
خواسته ما اینه که آقای قاضی زحمت بکشید، ما با این نامه رو باطل بکنید، پولمون هم به اون برگردونید، 900 میلیون اون موقع رو به نرخ روز محاسبه بکنید، ما بریم دنبال کارمون.
جدا از ابطال مبایعه نامه یه خواسته دیگه هم داریم. حالا من ساده و عامیانه شو به شما بگم، شما اومدی یه زمینی رو از آقای تاکامی خریدی به 900 میلیون تومان.
بله.
متوجه هستی؟
بله.
زمین متعلق به دولت بوده، این زمین مستحق للغیر در اومده، یعنی یک مالکی داشته که شما در جریان نبودی. ایشون هم که میگه آقای تاکامی نمیدونسته.
ما از کجا باید میدونستیم؟
خیلی خب، نه بحثم این نیست. الان اومدی میگی آقا اول مبایعه‌نامه رو باطل کن.
بله.
پولی هم که 900 میلیون چه سالی دادی؟
سال 94.
94 دادم. الان به روز میخوام پولمو.
100%.
درست میگم؟
بله.
ما بهش میگیم غرامات ثمن، حالا شما میگی به نرخ روز پولمو میخوام.
بله درسته.
خیلی خوب. بعد الان یه دادگاه کیفری هم برگزار شده، درسته؟ راجع به این قضیه
دادگاه کیفری برگزار شده و به نفع مرحوم تاکامی رأی داده.
بررسی و تبیین پرونده‌های حقوقی و کیفری در برنامه آقای قاضی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 13:10
از رادیو معارف،
آقای قاضی.
الان اینجا دو تا زاویه نگاه وجود داره. شما داری میگی آقا من 900 میلیون تومان سال 94 دادم،
بله،
زمین مستحق للغیر در اومده، الان
ایشون میدونه
به روز پولمو میخوام.
بله.
به گفته خودت میگی 30 میلیارد تومان میخوام. خانم بهرامی چی داره بهت میگه؟ میگه نه، شما طبق این بندی که توی موبایل نامه گذاشتی امضا هم کردی، 900 تومان پول سال 94 تو بگیر، 100 تومان هم جریمه به قول خودت. تمام.
از اول گفتم که بهتون.
خیلی خوب دیگه. ببین از نظر قضات و حقوقدانان باز دو تا زاویه نگاه به این قضیه وجود داره. دسته اول معتقدن که آقا شما 900 میلیون تومان بردی دادی، زمینی رو خریدی، خبرم نداشتی، نمیدونستی زمین مالک دیگه ای داره، بعد متوجه شدی، باید پولتو بگیری، 100 میلیون جریمت هم بگیری بری کنار، که نظرشون نسبت به نظر خانم بهرامی بسیار نزدیکه. حالا یه نظریه دومی هم وجود داره که خیلی هم مهمه. میگه این خسارت مال جاییه که تعادل مقدار خسارت و قیمت روز مال به هم نخورده باشه. حالا عامیانش یعنی چی؟ من توضیح بدم. میگه این 100 میلیون خسارت مال زمانیه که قیمت زمین 900 میلیون تومان بوده، نه الان که قیمت زمین شده 30 میلیارد تومان. بعد ما بیایم این بنده خدا رو مجابش کنیم، بگیم آقا تو همین 900 میلیون تو بگیر برو کنار، 100 میلیون هم خسارت. متوجه هستی؟
بله متوجه.
الان تعادل مقدار خسارت قیمت زمین به هم خورده. حالا این دست از حقوقدان ها و قضات، خب استدلالشون بر اساس فقه دارن سعی میکنن از طریق قانون به عدالت نزدیکتر بشن. اگه من دارم خلاف قانون صحبت میکنم، شما هم خلاف قانون.
بخش اول صحبتتون کاملا قانونی بود، ولی بخش دوم اصلا با تو موافق نیستم. به عدالت نزدیکتر بشن، چیزی بالاتر از توافق طرفین وجود داره توی قانون؟ این خانم آقا میدونستن زمین ممکنه مال کس دیگه ای باشه.
شما درسته، توافق طرفین رکن اوله، ولی به هر حال آدم باید خیلی چیزا هم در نظر بگیره.
آقای قاضی اصلا نمیدونه چی در نظر بگیره، واسه کسی دیگه ای باشه. چی دارن برای خودشون میگن این خانم وکیل؟
میدونی من چی فکر میکنم؟ من فکر میکنم اون موقع هم که شما داشتین معامله میکردین شاید خیلی چیزا رو برای شما توضیح دادن، ولی شما مثل الان که نه حرف منو میشنوین نه حرف آقای قاضی رو میشنوین، خودتون رو میزنین. اون موقع متوجه نشدین
آقای قاضی،
فقط امضا کردی.
چی میخوایم بهتون گفتن
اینجوری که شما دارین پیش میرین؟ من مطمئنم همه چی رو به شما توضیح دادم.
ظرف مدت کمتر از یک ماه رد ترکه کردن.
چطور؟
ترکه چیه خانم برامی؟
من میدونم
هر چیزی که
بله.
از فردی که فوت شده بماند، پول، ماشین، خونه، باغ، ما بهش میگیم ترکه، درسته؟
ورث
کمتر از یک ماه باید اعلام کنن آقا ارث و میراث رو میخوان یا نمیخوان، درسته؟
بله. درسته.
یا باید بیان میگه رد ترکه کنن، میگه ما اصلا نمیخوایم ارث و میراث رو، یا باید بگم میخوایم.
نه مراحلش انجام شده، ورثه این حساب بررسی کردن و تو مراحل قانونی شد.
پس رد ترکه نکردن؟
نه.
میخوان ارث و میراثو؟
بله.
خیلی خوب.
چمنشو درسته میخوان.
من یه سوال بپرسم.
درسته میخوان.
خانم بهرامی، فردی وقتی پدرش فوت میکنه ارث و میراثشو میخواد، بدهی پدرش هم شامل ارث و میراثش میشه دیگه.
بله.
ما نمیتونیم بگیم خونه و ماشین و پول و طلا جواهراتو میخوایم، بدهی بابامونو نمیخوایم. شما وقتی قبول میکنی ارث و میراثو، بدهی پدرت هم باید گردن
میگیری. مرحوم تاکامی هم نگفتن که ما فقط ارثو میخوایم بدهی رو نمیدیم.
خب.
اتفاقا انقدر آدمای درستی هستن که الان
معلومه.
حالا به هر حال پس هر رأیی که اینجا صادر
بله.
بشه
ببینیم
میکنن دیگه ها،
هر رأیی که
اینجا صادر بشه چه به قول شما 900 میلیون.
چرا 30 میلیون؟
چرا 900 میلیون؟
چرا 30 میلیارد؟
خب من گفتم دو تا نظریه وجود داره دیگه.
بله بله دو تا نظریه وجود داره.
ممکنه من بخوام طبق نظریه دوم رأی بدم. من که الان اصلا رأی نمیدم، من باید اول قانون رو مرور کنم، مشورت کنم، دو سه روز وقت میخوام، بعد رأی میدم.
آقای قاضی به خدا من دیگه پای دادگاه اومدن ندارم.
من ناچارم قبل از اینکه رأی صادر کنم، قبل از اینکه حکم بدم مشورت کنم. نمیتونم الان حکم بدم.
خب همین همیشه همینطور بوده دیگه.
پس
اگه
میخواین حکم بدین به این قلب ضعیف ما فکر کن آقای قاضی.
حتما این کارو میکنم.
عدالت رو در نظر بگیر، خدا رو در نظر بگیر، قیامت رو در نظر بگیر، حق الناس رو رعایت بکنید.
بفرمایید.
حجت الاسلام و المسلمین عزیز الله رزاقی رئیس شعبه 51 دیوان عالی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، در پرونده‌ای که مطرح شد، موضوع پرونده یک امر حقوقیه. شخصی ملکی رو خریده و بعد از فوت فروشنده معلوم شد که زمین مورد معامله دولتی بود و متعلق به دولت بود و اصطلاحاً مستحقاً للغیر درآمد، یعنی چیزی رو فروخته که مال خودش نیست. خب در اینجا مستحضرید، خریدار به فروشنده مراجعه می کند و در صورتی که فروشنده فوت نموده باشد به ورثه و بازماندگان او مراجعه خواهد کرد. خب تقاضای ابطال معامله رو می کند و به تبع نسبت به پولی هم که پرداخت کرده درخواست استرداد ثمن یا پول پرداخت شده رو خواهد کرد. در اینجا چند نکته رو باید شنوندگان محترم بهش توجه کنن. اولا فروشنده تا اطمینان از مالک بودن خود و ممنوع المعامله نبودن مال مورد معامله پیدا نکرده اقدام به فروش اون نکند که خدای نکرده بعدن مال غیر از کار در نیاد. ثانیاً خریدار هم ابتدا با استعلامات قانونی از مالک بودن فروشنده و مشکل نقل و انتقال نداشتن مال مورد معامله اطمینان حاصل کند که امروزه ثبت احوال از طرق قانونی برای همه افرادی که بخوان از وضعیت یک ملک اطلاع پیدا کنند سامانه ای رو قرار داده و برای این منظور تمهیداتی اندیشیده. ثالثاً در هر حال وقتی مبیع یعنی مار مورد معامله مال غیر از کار در آمد، مستحقاً للغیر از کار در آمد، مطابق ماده 247 قانون مدنی معامله مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست و چنین معامله‌ای اثر ندارد و مطابق مقررات خاص، مثلا بیع فضولی، ما موارد خاصی رو داریم که قانونگذار و شرع مقدس اجازه دادن، اون ربطی به این موضوع امروز ندارد. در هر حال باید این نکته توجه کنن که انسان مالی رو بفروشد که مال خودشه. نکته دوم آن است که وقتی انسان فوت میکنه ورثه‌شون میتونن دارایی و اموالی که از او به جای مونده رو رد کنن، یعنی بگن ما نمیخوایم از این آقا ارث ببریم، لذا ورثه مسئولیتی نسبت به بدهکاری های او ندارن، همانطوری که دارایی های او رو هم به ارث نمیبرن. ولی اگر ورثه قبول کردن دیگه نمیتونن بگن ما دارایی او رو به ارث میبریم اما بدهکاری های او رو پرداخت نمی کنیم. نه خیر، مسئولیت در هر دو قسمت باید نسبت به بدهکاری های او نیز مسئله رو حل کنن خودشون. نکته سوم آن است که مسئله ارث از مسائل بسیار مهمی است که قرآن کریم در آیات زیادی به اون پرداخته است. از جمله در آیه 12 سوره نساء تقسیم ارث بین ورثه را با تعبیر من بعد وصیت یوصی بها او دین، یعنی کسی که فوت کرد بعد از ادای دیون او و ثلث مورد وصیت او بیان میراث رو بین ورثه تقسیم کنن. پس مادامی که دیون او رو پرداخت نکنن یا وصیت او رو عمل نکنن از ثلث او نمیتونن در اون اموال تصرف کنن. این از نکات بسیار مهمیه که البته تفصیلش رو در رساله های عملیه می توانند ببینن شنرندگان عزیز که میزان ارث هر کس از ماترک متوفا چقدره. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال علم به احکام و عمل به اون رو به ما عنایت کند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
امروز در زمینه حالا ارتباط با بیرون جامعه، امروز ملت ایران مواجه است با یک جبهه وسیعی از قدرت مداران کافر یا منافق. اینه، با ملت ها مشکلی نداریم، ملت ها با هم دیگه یا برادرن یا اگر هم بیگانه هستن کاری به هم ندارن. اونی که کار به کار کشورها و ملت ها داره قدرت مداران. ما امروز جز به اون کشورهایی هستیم که با یک جبهه وسیعی از این قدرت مداران مواجهیم. چگونه با این رفتار کنیم؟ قرآن متضمن چگونگی رفتار با اینهاست، در چه مرحله با اینها حرف بزنیم، در چه مرحله دست همکاری بدیم، در چه مرحله مشت به دهان اینها بکوبیم، در چه مرحله شمشیر بکشیم. همه اینها مشخصه در قرآن.
گره کن مشت تو محکم که آزادی تو دستات، بزن فریاد و باور کن که این آغاز فردات، بزن فریاد و باور کن که این آغاز فردات. گره کن مشت تو محکم که آزادی تو دستات.
نمی فهمند مسئولین این کشورهای مستکبر که چه دارن می کنن با آبروی خودشون و آبروی کشورهاشون و رژیمهاشون در تاریخ. با این حمایت ها وای می سن با کمال وقاحت میگن ما از اسرائیل حمایت می کنیم، هیچ اشاره ای نمی کنن به این که چه اتفاقی داره می افته در منطقه و چه فاجعه آفرینی داره به وسیله این عنصر مخرب، عنصر خطرناک داره اتفاق می افته. هیچ اشاره ای نمی کنن. این نشان دهنده این است که امروز منطق لیبرال دموکراسی، این منطقی که امروز کشورهای غربی بر اساس او دارن هدایت و اداره میشن، این منطق و این نظام فکری از کمترین ارزش اخلاقی برخوردار نیست. هیچ ارزش اخلاقی در او وجود ندارد، احساس انسانیت در او وجود نداره، در واقع دارن خودشون رو رسوا میکنن، خودشون رو دارن در مقابل نگاه قضاوتگر امروز ملت‌های دنیا و فردای تاریخ دارن خودشون رو رسوا میکنن. ما این رو به عنوان یک تجربه مهم برای خودمون حفظ کنیم. آمریکا رو بشناسیم، آمریکا رو بشناسیم، آمریکا اینه، نظام